بسم الله الرحمن الرحیم. اساتید ما رضوان الله علیه مجمعین ما را آوردن گذاشتن دم دریای روایات و احادیث که ما هر چی میخوایم بگیم، هر کاری میخوایم بکنیم، از اهل بیت درس بگیریم. این هم بر اساس این بود که پیغمبر اکرم در کل 23 سال و خلاصه‌شو در روز قدیر فرمودن که جانشین من دو چیزه، یعنی من که برم به جای من دو چیزه، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من از هم جدا نمیشم. و روشن فکران و وهابیان و دیگرانی که میگن فقط قرآن حدیث رو قبول نداریم، در واقع اولین لگد رو به فرمایش پیغمبر اکرم میزنن. اونو یادمون باشه همیشه. حالا حرفای زیادی امروزا رسم شده که انقدرم که میگن عمر بد نبوده، خدمت کرده، عمر حمله کرده به ایران، حمله کردنش به ایران باعث شده که ما مسلمان شدیم، پس حقی به گردن ما داره. چند روز پیش یه گروهی اومده بودن اینو گفتن، گفتن که یه دیوونه وایستاده، یه نفر اونجا خوابیده، یه سنگ میزنه به قصد کشه این، اتفاقا اون سنگ به سرش نمیخوره، میخوره به دستش، بیدار میشه. تا بیدار میشه میبینه که یه عقرب هم نزدیکش بوده، میخواسته بزنه، حالا که بیدار شد میره. اینو که میبینه میره به اونی که سنگ زده جایزه هم میده، تشکرم میکنه، میگه نه تو جنایت کردی، منتها جنایت تو رو خداوند متعال برگردونده به ما و به نفع من شده که من بیدار شدم، از عقرب و کشته شدن نجات پیدا کردم. اگر عمر کاری کرده باشه که نکرده، حمله کرده باشه، حملش اصلا به حمله نمیرسه. قبل از حمله باید ببینیم عمر چی کاره است و جایگاهش جایگاه غلطی. عرض کنم خدمت شما که حتی دشمنان هم شهادت میدن که امیرالمومنین علیه السلام در این 4 سال خودهی همش مشغول جنگ های داخلی بود و جنگ های داخلی و کارشکنی ها اجازه نداد که امیرالمومنین علیه السلام کار بکنه. اما یه نکته مهمتر از این دارم. سوال شد که عمر خدمت کرده باعث شده که ایران مسلمان بشه، گفته شد که باید برگردیم عقب ببینیم عمر اصلا چه جایگاهی داره، جایگاه قاصب داره. تازه اسلامی را که عمر آورده کدوم اسلامه؟ اسلام کج و موجه، اسلام تحریف شده و بدعت شده است. خب نکته بعدی این است که ما همیشه باید وقتی که صحبت میشه بریم به اصل اسلام که پیغمبره. پیغمبر چی گفته؟ گفته جانشین من دو چیزه، یکی کتاب، یکی عترت. هر کس امروز میگه که من کتاب را قبول دارم، عترت را قبول ندارم، یعنی پیغمبر را قبول نداره. درسته؟ پس ما باید بریم به اصل. صحبت تفسیر قرآن بود. عرض کردم که این نکته هایی رو که من میگم فکر نکنید که از خودم میگم، چون یه هفته خدمتتون عرض کردم که من فسر القرآن به رأیه فأصاب او اخطأ فهو مخطئ، من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، باید پر بشه صندلیش، نشیمنگاهش از آتش. پرسیدم، البته میدونستن، خواستم من توضیح بدم که تفسیر روایی یعنی چی؟ گفتم تفسیر روایی یعنی اونی که پیغمبر گفته تو خطبه قدیر، فرموده که حق تفسیر و بیان بواطن قرآن را این علی داره و اولاد علی، کسی دیگه حق نداره. اون وقت این تفاسیری که گفتن، ببخشید اگر کسی هم خواست تفسیر قرآن به قرآن بکنه، باید از روایات شاهد بیاره که ائمه تفسیر قرآن به قرآن کردن. لذا علامه طباطبایی که تفسیر قرآن به قرآن کرده میخواد بگه که روش ائمه تفسیر قرآن به قرآنه. یه نکته خیلی لطیف میخوام بگم، پیغمبر فرموده بعد از من کتاب و اطرت جانشین من. خب ما همیشه این دوتا رو باید با هم داشته باشیم. پس اگر یه آیه را خواستیم تفسیر کنیم حتما باید ببینیم اهل بیت چی گفتن. این نکته مهم نیست، لطیف نیست. اون نکته لطیف اینه، اگر کسی ادعا کرد که ائمه روششون تفسیر قرآن به قرآن بوده، باید در هر آیه شاهد روایی بیارن که ائمه این آیه رو با این آیه تفسیر کردن، نه اینکه بگه تفسیر قرآن به قرآن روشه پس من 10 آیه به آیه رو از ائمه یاد میگیرم بقیهش خودم تفسیر میکنم. این نکته لطیف اینه که خواستم بشنم. بنابراین اگر آقای طباطبایی یا هر کس، پدر جد آقای طباطبایی یا هر کسی که آقای طباطبایی، من خاک پای کفششو توتیای چشمم میکنم، اما بالاتر از آقای طباطبایی امام صادقه. اگر تفسیر قرآن به قرآن روش ائمه هست، باید در هر آیه به آیه که میخوان تفسیر کنن ما روایت پیدا کنیم، نه اینکه بگن که ائمه تفسیر قرآن به قرآن میکردن، خیلی خوب همین کلی، منم هم میام تفسیر قرآن به قرآن میکنم. که در روایات اومده من ضرب القرآن بعضه به بعضی فقط کفر. اگر یه عالمی گفت که من احتمال میدم که این آیه این باشه، ما طبق روش اهل بیت میگیم شما بی خود کردید، احتمال میدید. اگر در ذیل آیه روایتی پیدا کردید باید اون روایت رو بگید، اگر روایتی پیدا نکردید فحص کردید نرسیدید میگید احتمال میدم اینه، نه به بچه قاتل. این تفسیر غیر برعیه. خیلی نکته های حساسی دار. اگر عالمی اومد گفتش که احتمال میدم و از مثلا میگم این آیه که اول سوره اومد و از اخذنا من النبیین میثاقهم، منظور از میثاق توحیده، میگیم روایت. اگر روایت پیدا کرد خیلی، میگه در این روایت در این روایت در این روایت، پس منظور از میثاق توحیده. بسیار. اگر روایت پیدا نکرد گفت منظور از میثاق توحیده، میگیم بی خود گفتی. مگر اینکه بگه روایت پیدا نکردم، حدیث پیدا نکردم، احتمال میدم چون آیات دیگری منظور از میثاق را توحید عالم الست دونستند، پس منظور از اینم توحید عالم السته، میگیم نوکرتیم، احتمال میدیم. اینو از کجا گفتی؟ از تمام این بزرگانی که الان هستن بزرگتر مجلسیه. مجلسی وقتی میخواد آیه ای را تفسیر کنه اول روایت میاره، به روایت استدلال میکنه. اگر روایتی نبود میگه طبق این احتمال، این احتمال، این احتمال، اینه. آخرش هم میگه والله العالم به ثواب. ثواب با چی مینویسن؟ صاد. صاد یعنی من اینا رو گفتم اما خدا میدونه که حرف درست چیه. لذا یک، هر آیه ای را که کسی میخواد تفسیر کنه باید با روایت باشه. اگر کسی احتمالی داد باید احتمالش بر اساس استناد به روایات باشه. اگر روایتی نبود احتمال داد فقط در حد احتمال قابل توجهه. اگر قاطع گفت که منظور از این آیه اینه قبول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه پیغمبر اول خطبه قدیر تا آخر خطبه قدیر همه چیزه، علم، اعتقاد، اخلاق، تفسیر قرآن، حدیث و روایت در کوتاهی خودش تکلیف ما رو روشن کرده. اینو برای این عرض کردم، خوبم شد برای این عرض کردم که اگر یه چیزی رو عرض میکنم تمام اینا مستند به روایاته. یک دونه حرفای من اگر مستند به روایت نبود حتما قبول نکنید، اعتراض کن و هر آخوند دیگه و هر گوینده دیگه. برای اینکه وقتی که مستند به اهل بیت و روایات نبود اون وقت باب همین حرفا باز میشه که در خیلی چیزا. این آیه 21 سوره، خیلی این دوتا صفحه حرف داره. یعنی من خیلی چیزا تو ذهنم از این دوتا صفحه آیه 21 رو عرض میکنم. آیه 21 اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخره و ذکر الله کثیرا. اول ترجمه میکنم: حتما هست برای شما در شخصیت فرستاده خدا الگوی زیبا. اسوه یعنی الگو. حتما هست برای شما در زندگی رسول خدا، در شخصیت رسول خدا الگوی زیبا. شما کی هستید؟ برای کسانی که امید دارن به خدا و روز قیامت و خدا رو زیاد یاد میکنن، یعنی ایمان دارن. آدمای مؤمن براشون رسول خدا هست چی؟ اسوه حسنه. اینجوری میتونست بگه: لقد کان لکم فی محمد صلی الله علیه و آله اسوتون حسنه. چه فرق داشت؟ فرقش این بود که اگر میگفت محمد برای شما الگوه، میگفت محمد کیه؟ برای چی الگوه؟ وقتی میگه که رسول الله فرستاده خدا الگوه، چون فرستاده خداست، یعنی شنلی به تن پیغمبر میکنه که پیغمبر با این شنل هر کی پرسید چرا الگوه، میگه چون از طرف خداست. درست؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی این شخص چون رسول الله اسوه است و الگوه، چون از طرف خداست. در چی الگوه؟ نوشته در چی الگوه؟ ها؟ گفته در چی الگوه؟ گفته رسول الله برای شما الگوی زیبایی است. در کارخونه داری؟ نگفته. در لباس پوشیدن؟ نگفته. در زندگی با زن و بچه؟ نگفته. در غذا خوردن؟ نگفته. در جنگ؟ نگفته. در صلح؟ نگفته. در اخلاق؟ نگفته. پس چیه؟ مطلقه، چون خدا گفته. گفته رسول الله برای شما الگویی است زیبا. اگر رسول الله برای شما الگویی است زیبا و نگفته در کجا، یعنی همه جا، یعنی از سیر تا سوزن، از صبح که از خواب پا میشه تا فردا صبح که از خواب پا میشه. خب اگر خدا کسی را اسوه حسن معرفی کرد، حجت خدا بالغ از خواب. تمام حرفایی که میزنم ناظر بر یک اشکال یا چند اشکال روزه که این اشکال امروز مطرح، من دارم جواب میدم. اگر رسول الله الگوی اسوه حسن است در همه جهات، یعنی رسول الله است، و کی معرفی میکنه این الگو رو؟ خدا. خدا حجتش بالغ است، یعنی رساست. خدا مردم را گمراه نمی کنه. اگر کسی نمره ماکسیموم چند بدیم؟ 100. اگر کسی نمرش 80 باشه، خدا نمیگه که اینا عقلیه، نمیگه اسوتون حسنه، چون 20% ضعف داره. اگر کسی رو میگه اسوتون حسنه، باید 100% مورد گارانتی و تأیید شده باشه. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر در تمام افعال خودش مقام عصمت داره. جواب کیو میخوام بدم؟ جواب اهل تسنن و روشنفکرهایی که امروز میگن که لزوم نداره پیغمبر در پرتقال خوردنش هم معصوم باشه، در همین که گرفتن وحی و دادن وحی معصوم باشه کافیست که ما اطمینان پیدا کنیم. من اینجوری گفتم، یکی از اون فرمولای 50 گانه که میخوام برای بچه ها گفتم و بگم اینه. میگم 2 نفر داریم، یه نفر 80 تا اسمت داره، یه نفر 100 تا. عقلن کدوم جلوتره؟ میگن 100 تاییه.
میگم پیغمبر در گرفتن وحی و در دادن وحی اسمت یه پیغمبر دیگه هم عقلا احتمال میدیم، گرفتن وحی، دادن وحی، در سیب خوردن، در نمیدونم صحبت با زن و بچهش، جنگ، صلح، همش معصومه. کدومش بهتره؟ این بهتره. خدا بهتره رو انتخاب میکنه برای تربیت مردم. لذا لزوم از این آیه در میاد، لزوم عصمت کبرای پیغمبر در همه ابعاد شخصیت فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، جنگی، صلحی، تمام اینا از این آیه در میاد. در سقیفه 4 جور محاصره کردن اهل بیتو. محاصره سیاسی اجتماعی کردن که خب حکومت رو گرفتن، محاصره علمی کردن، از نقل حدیث جلوگیری کردن. اینی که امروز روشن فکرا میگن که ما فقط قرآن رو قبول داریم، حدیث ضعیفه، نه، دنباله هم محاصره علمیه. محاصره علمی عمقش بیشتر از محاصره اقتصادی سیاسی بود. محاصره سیاسی و اجتماعی با یه عرض کنم که تحول از بین میره. محاصره علمی کردن، منع نشر حدیث کردن، محاصره سیاسی اجتماعی کردن، حکومت رو گرفتن، محاصره اقتصادی کردن، فدک، فی، انفال، خمس رو از اهل بیت گرفتن، محاصره عاطفی کردن، حضرت زهرا رو کشتن، در خونه‌اش آتیش زدن که اینا انقدر فشار عاطفی بهشون برسه که نتونن کاری بکنن. این 4 تا محاصره رو یادمون باشه به خاطر اینکه بتونن اهل بیت از اونها بگیرن. و این آیه 21 سوره احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر آخر و ذکر الله کثیرا، اسمت کامل پیغمبر اکرم رو امضا میکنه. اینو اضافه کنید به آیه 7 سوره حشر. وقتی مقام اسمت پیغمبر کامل شد، پیغمبر هر چی گفت مورد قبوله. در آیه 7 میفرماد و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فاندهوا. هر چی پیغمبر آورد بگیرید، هر چی گفت نکنید نکنید. پس پیغمبر در گفتار خودش معصومه. چی گفته پیغمبر؟ پیغمبر خطبه قدیر رو فرموده، امیرالمومنین رو معرفی کرده، تا امام زمان رو معرفی کرد. اینا رو یاد بگیریم سر سفره شام و نهار و مهمونی به فرزندانمون القا کنیم و مهمونی هامون رو همشو به گفته های متفرق نگذرونیم. 2 جمله از اینا بگیم، اثر میکنیم.